أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتغني بالهدى والهمن التقوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خدای منان رو هزاران مرتبه شاکر هستم که توفیق دارم دقایقی ولو اندک رو در خدمت جمع شما شیعیان و موالی حضرت ابوالحسن امیر المومنین مهمان باشم. خدا کند به برکت حضورمون در جمع نورانی شما عزیزان و حضورمون در خدمت روضه اهل بیت علیهم السلام، خدای منان بهترین خیرات و برکات رو برای ما رقم بزند و در صدر این برکات و حوائجمون فرج مولامون حضرت صاحب العصر به برکت مجاهدتمون، ایثارمون، فداکاریمون و انشاءالله شهادت در رکاب مولا برای همه ما خدای منان بنویسد. شهدای عزیزمون رو یاد کنیم، مخصوصا شهدای این جنگ 12 روزه رو. خب در سالگرد عملیات 7 اکتبر طوفان الاقصا هم هستیم. خدا همه شهدای عزیزی که در این 2 سال به برکت مجاهدتشون خدای منان شهادت رو ارزانیشون داشت رو یاد کنیم. امید داریم که امشب در محضر نورانی حضرت امیرالمومنین و زهرای مرضی علیهم السلام مهمان باشن. در صدرشون خدا رحمت کند شهید زاهدی عزیز رو، شهید عباس نیل فروشان، شهید سید رضی رو، شهید سید حسن نصرالله رو، شهید سید هاشم صفی الدین رو، شهید سنوار رو، شهید هنیه رو و همه اون شهدای عزیزی که در خلال این ایام به شهادت رسیدن به برکت سلام و صلواتی بر محمد و آل محمد. من بدون مقدمه بحث رو آغاز کنم که دیگه دیر هنگام شده، خیلی بحث رو متول نکنیم و از استراحت عزیزان زمان قرض نگیریم. فردا هم به تعبیر ما طلبه ها روز درسیه. خدا رحمت کنه آقا مجتهدی رو ما میفرمودن شب درسی روزه نرید، یا اگرم میرید زود برگردید. یعنی یه جوری برنامه ریزی کنید به خوابتون، برای اینکه فردا میخواید با تراوت بلند شید و به کارهای علمیتون بپردازید آسیب نزنید. ولی چون شب درسی، منم نیم ساعت 25 دقیقه زودتر وقت عزیزان رو نمیگیرم، ولی بدون مقدم هم وارد میشم. جلسه پیش در روز شب ولادت حضرت عسکری علیه السلام که خدمت شما بودیم، بحث رو در حاشیه موضوع مهم شبکه وکالت طرح کردیم. ما از ثمره شروع کردیم. خدمت دوستان عرض کردیم که اگر شبکه وکالت نبود، امامت در عصر عسکریین کارایی و کارآمدی خودش رو از دست میداد. آنچه که کمک کرد به حفظ امامت، به حفظ ارتباط اهل بیت علیهم السلام با توده شیعیان، به ارتباط علمی اهل بیت، ارتباط تربیتی اهل بیت، به تعامل امامان شیعه با شیعیان خودشون، این شبکه وکالت بود. یعنی خدمتتون عرض کردیم شبکه وکالت مثل این نظام و ساختار شریان‌های بدن ما، هم از اون رگ‌های اصلی و بعدم رگ‌های ثانویه و موی رگ‌ها، و این خون رو از قلب، اون اکسیژن رو، اون غذا رو میگیرد، میبره تا دورترین اندام‌ها به قلب، میرسونه به تک تک این سلول‌ها که اینا سوخت و سازشون رو انجام بدن، و بعد هم زوائدشون رو میگیره، اینا رو بر میگردونه دوباره به سیستم بدن، جایی لازمه بره کلیه، جایی لازمه بره کبد، جایی لازم بره طحال، و بعد همون دیوکسید رو میبره در ششها و این عملیات رو دوباره در قلب رو بچرخاند. یعنی شما میبینید اندام رأسی ما که در سینه ما قرار داره، ارتباطشون تا نوک انگشت پا و دست ما به همین روش برقرار میکنه. خب همین ساختار رو خدمت عزیزان عرض کردیم شبکه وکالت تولیت میکنه. یعنی اون شبکه‌ای که شکل گرفته که نایبین اهل بیت علیهم السلام، وکلای اهل بیت، تونستن ارتباط ما بین معصوم رو تا بدنه نگه دارن، کمک کرد به امامت در دوره عسکریه. و بعد هم خدمت عزیزان عرض کردیم مهمترین ثمره شبکه وکالت علاوه بر عصر عسکریین خودش رو در دوره غیبت صغرا نشان داد. غیبت صغرا دیگه اگر شبکه وکالت نبود کار تشیع تمام بود، نه که امامت ناکار آمد باشه، تشیع مزمحل میشد. شما یه لحظه تصور بکنید که در دوره امام عسکری زندگی میکردید، بالاخره با همه بالا و پایین ها، با همه تنگناها، با همه مزیقه ها، بالاخره یه ادنا دسترسی به امام داشتین. حالا یکی رو پیدا کنید بره پیغامی به امام برسونه، بالاخره برید به یه بهانه سامرا در یه گذری بنشینید، بالاخره برش عیان روشن بود که در هر دوشنبه و پنجشنبه امام هادی و امام عسکری باید برن در دربار بنی عباس به باب العام مراجعه بکنن و خودشون رو در دربار حاضر بکنن مثل یک تبعیدی، حالا هرچند با حرمت و احترام. فلذا شیعیان میدونستن اگر کسی بنای زیارت امام عسکری رو داشت میتونست بیاد به یه بهانه ای خودش رو در باب العام امام، در باب العام دولت عباسی که ورودی منطقه کاخنشین و سلطانی سامرا بود جا بده، لای این جمعیتی که به یه بهانه آمدن رقعه ای بیارن، پیغامی به خلیفه ببرن، کار دولتی انجام بدن. بعد امام میان از بین این جمعیت رد شن، چهره مبارک امام ببینن، سلامی بدن، علیکی بکنن، چه بسا سوالی بپرسن، هبه ای بگیرن. حالا یه لحظه تصور بکنی این ارتباط دیگه منقطع میشه، تمام دیگه شما به هیچ نحوی نمیتوانید امام شیعه را ببینید. این نقطه مرگ تشیعه اگر شبکه وکالت نباشه. اگر نایب اول امام جناب عثمان ابن سعید و بعد محمد ابن عثمان و بعد حسین ابن روح نوبختی و بعد علی ابن محمد سموری تو اون نزدیک 70 سال 69 سال نبودند و نمی آمدند بین مردم و امام قرار بگیرند و از امام رقعه بگیرند، بیارن از ناحیه مقدسه امام به مردم برسونن، از جانب مردم سوال و جواب و حاجت و اینا ببرن، اصلا مردم نمیتونستن غیبت صغرا رو فهم کنن. و بعد دوباره این شبکه پویای وکالت در عصر غیبت صغراست که موفق می شود زمینه های مرجعیت شیعه و زعامت فقها رو در عصر غیبت کبرا به وجود بیاره. مردم تجربه کردن، ببینید مرحله مرحله مرحله. اول من یک امامی دارم مثل امام صادق علیه السلام، مثل موسی بن جعفر، مثل علی ابن موسی تا قبل از سفرشون به مرو، که علی رغم همه گیروگورهای دولت عباسی امام مدینه زندگی میکنه، خانه مشخصی داره، حالا ولو گزمه بر در این خانه هست ولی میشه رفت امام رو دید، خیلی هم راحته. راحت که داره میگم نسبت به دوره عسکریین. حالا یه مرحله سخت‌تر میشه در دوره عسکریین، ولی باز میدونم امام کجا زندگی میکنه، میدونم میتونم به یه بهانه‌ای به امام برسم. دوباره یه مرحله سخت‌تر میشه، وارد غیبت صغرا میشیم. حالا دیگه نمیدونیم امام کجاست، نمیدونیم خانه امام کجاست، فقط میدونیم امام هست و فقط میدونیم به واسطه عثمان ابن سعید عمری یا حسین ابن روح نوبختی میتونیم به ناحیه مقدسه امام دست پیدا کنیم و امام اینا رو تعیین کرده برای ارتباط. ببینید سه مرحله. حالا تو مرحله چهارم امام مینویسد به سرسلسله وکلای خودش و چهارمین نایب خودش علی ابن محمد سموری: علی، به مردم بگو بعد از من هر کس ادعای نیابتی بکند که با من تعامل نزدیک داره، من رو میتونه ببینه هر آن که اراده بکنه و میتونه از جانب من برای شما توقیع و نمیدونم این حرفا رو بیاره، کذابه. و دیگه تمام شد قصه، وارد یک دوره غیبت کبرا میشیم، ظلمت. تو اون دوره غیبت کبرا اگر زمینه های قبلی، اون مراحل سگانه و اون شبکه وکالت نبود، دوباره تشیع مزمحل میشد و به میرفت. چون شیعه اینو یادتون نره، فرق بنیادینش با تسنن تعامل با امامه. غیر شیعه و اهل سنت غالب امامت نیستن، میگن ما یه نبی داشتیم، کتاب آورده، وحی بهش شده، روایت آورده، حدیث آورده و با ما در تعامل بوده، حالا از دنیا رفته، ما با آسمان ارتباطمون منقطع شده، دیگه ارتباطی با آسمون نداریم، دیگه خدا با ما حرف نمیزنه، تمام. ما دیگه نه معصوم داریم، نه عالم بالغیب داریم، نه مفسر قرآن داریم. هیچی نداریم، نه مبین شریعت داریم، ما فقط علمایی داریم که کلام اون نبی رو برای ما روایت میکنن، توجیه میکنن، تفسیر میکنن، و یک سری خلفایی داریم که امرای اجتماعی جامعهن که تلاش میکنن امور مسلمین رو منضبط بکنن، بعضی از اوامر اجتماعی پیغمبرم در حد وسع اجرا بکنن. اینو از روز اول پذیرفتن. شیعه نپذیرفت، گفت من با یک امامی دائما در تعاملم. نقطه تمایز شیعه و غیر شیعه در ارتباط بدنه تشیع با امام بود. حالا در دوره غیبت کبرا میگه دیگه امام نیست، زنده است ولی نمیدونی کجا. به تعبیر امام صادق، میبینی ولی نمیشناسی، میبینیش ولی نمیشناسیش. و دیگه در دوره غیبت کبرا نایبی هم نیست، تمام. اون شبکه وکالت شکوفایی اصلیش در دوره غیبت کبرا بود. شیعه آمادگی داشت، گفت چیب نداره، من میتونم به بعضی تکیه کنم، من میتونم بعد از این دوره و برم مثلا به صاحب کتاب شریف کامل الزیارات مرحوم ابن قولبی از سال 340 تا مثلا 360 و چند هجری قمری تکیه کنم، من میتونم. اینا مثل عثمان ابن سعید، فقیه عالم ورزیده است، ارتباط من رو با امام برقرار میکنه، با کلام امام، میشه زبان امام، میشه چشم امام، میشه دست امام، میپذیرم. بعد من میتونم با مفید ارتباط بگیرم، بعد من میتونم با صدوق ارتباط بگیرم، با مرتضی و رضی ارتباط بگیرم، با شیخ طائفه طوسی ارتباط بگیرم. این ارتباط منقطع نشد و اون شبکه وکالت تونست تداوم ببخشد معنی امامت رو. پس این شبکه فوق العاده کارا بوده. انگار از دوره امام صادق یک نخ تسبیحی بین ما و اهل بیت علیه السلام شکل گرفته تا به امروز تداوم پیدا کرده. حالا من همینجا یه نکته بگم، یه شبهه رو جواب بدم، ممکنه به ذهن بعضی خطور بکنه، خیلی هم من شنیدم. میگیم که خب این شبکه وکالت مملو از فقها هاست دیگه، غیر فقیه که نمیتونه الان ارتباط منو با امام برقرار کنه، تازه هر فقیهی هم نمیتونه، باید کلام امام رو بخواند، بفهمد، تشخیص بده، کذبش رو از صحیحش تشخیص بده، توجیه تب بکنه، تفسیر بکنه، پس باید فقیه باشه. پس من تو این دوره معتمدم فقیهه. بعد یه هم میبینه دیره باید یه جای در میاد، میگه حضرت صاحب که تشریف فرما میشن اول بر سر فقها میکوبند و اولین مخالفین حضرت فقها هستند و گردن اینها رو میزنند. ما تاشیم تا دیروز به یه چیزی اعتماد میکردیم که آقا بیاد میگه الغرض بچه ها جمع کنیم بریم آخونده رو بکشیم، فقها رو بزنیم در به داغون کن. خب این قصهش چیه؟ شبکه وکالت. این روایت در منابع شیعی موجود نیست، نه در ذهن داشته باشید. این در منابع اهل سنته. تو منابع اهل سنت دو تا منبع اومده، درستم هست، فقها های اهل سنت رو حتما میریم با هم میزنیم، چون اونا حتما مانع بودن، تا الان هم مانع، بعدا هم مانع. ولی اگر که معصوم قرار باشد که بگه من اول بیام میرم خودم شبکه وکالت رو نابود میکنم، دیگه لااقل حرمت این 1200 سالی که نبودین اینا کارو جمع کردن بعد نگه میداشتین دیگه، منصفانه اینا کاری نداره بردن. یه روایت سنی رو میان در افهام شیعه نفوذش میدن، اینو مراعات کنیم، اصلا ربطی به ما نداره این روایت. بله ما فقیه فاسد داریم، ولی نه قاطبه ی فقه هامون. قاطبه ی فقه های ما همین الان فقه های دلداده ما مقاهبه. تو کدوم عصری بوز مثلا جمع زیادی از فقه های ما به جای اینی که دوست امام باشن دشمن امام بودن؟ کی ما در طول تاریخ همچین چیزی رو تجربه کرد؟ هر وقت شما نگاه میکنید اتفاقا خط اول فقه هان، صف اول آقایون فقهان، اینا وایسادن دارن دفاع میکنن، حمایتگری میکنن. اینو خیلی ملاحظه بکنیم، گاهی اوقات یه حرفایی در میارن. خب مثلا الان مجموعه هایی که در کشور ما شکل گرفته خادم اهل بیت علیهم السلام، عمومش مدیون اقدامات یک فقیه بوده، همین دانشگاهی که ما الان داریم توش با هم گفتگو میکنیم، و تربیت بخشی از نیروهای انقلابی و متدین جامعه ما رو عهده داره که خادمین حضرت حجت ابن الحسن. آیا این محصول یک فقیه هست یا نیست؟ مثلا حضرت صاحب میاد میگه که بیا اینجا من بزنم اول شما رو نابود بکنم، مثلا به چه جرمی؟ حوزه علمی ساختی محصول، مثلا بی‌انصافی نیست؟ یعنی اینم خیلی دقت کنید به شبکه وکالت ما رو بدبین نکنن. و بعد هم من نکته دومم بگم، ممکنه به ذهن بعضی خطور کنه حاجی این شبکه وکالت سوتی هم زیاد داشته، علی ابن ابی حمزه بطائنی بین اینها در اومده، شلمقانی بین اینها در اومده، نمیدونم محمد ابن نصیر نمیری بین اینها در اومده، خصیبی بین اینها در اومده، اینا قلات و منحرفینی بودن که ادعاهای کذا و کذا کردن، شیعه رو از راه منحرف کردن. خب بله، 4 تا تو میشموری، من برات 40 تا میشمرم، ولی 40 فقیه فاسد در شبکه وکالت بوده در مقابل طول این 1200 سال در مقابل 4000 فقیه ساله. تناسب باید بگیریم. اینم خیلی ادبیات مضریست، همین ادبیاتی که گاهی اوقات بعضی از آدم های بددل نسبت به جمهوری اسلام به کار میبرن. من گاهی اوقات پیش بعضی از هملباس ها من میشینم خسته میشم، مثلا نشسته میگیم آقا چه خبر؟ چه خبر؟ این که بس اینو اینم که اینو. بله 5 تا ایراد تو بلدی، من 10 تا بلدم، ولی 50 تا حسنم ما داریم. چند وقت پیش من با یکی حرف زدم، میگو یعنی پیش یکی از آقایون فقهای خبرگان بودم، استاد خودم بوده، حرمت ما رو نگه میداره، منت سر رو میذاره تو روی ما، میخنده، ما رو پر رومو میکنه، ولی از آقایون فقهای خبرگان تهران پیش هم بودیم به یه تناسبی هم چند روز پیشا، گوشیشو در آورد، پیامای بابایی رو به من نشون داد، یکی از اساتید درس خارج و قم رو، حالا آدم خیلی شناسی نیست، من میشناختم، نشون داد پیامش داده و به پایان جمهوری اسلامی سلام کنیم. آدم آخوند، آدم دلداده انقلاب، بعد دلایل نوشته بود، صد حسن نصرالله رو زدن، قاطبی فرمانده حزب الله رو زدن، مثلا حزب الله صبح سبعه شب این رفته، حماس هم که داره عبه میره، حماس هم که داره صلح میکنه با هم که جنگ 1200 نفر. بعد میگو به من به این چی بگم؟ خود تو مرد حساب اینو میبینی چرا اینو نمیگی که دشمن اومد ما رو نابودمون کنه؟ نشدیم. این حسن دشمن تصورش این بود ته کار هیچی اما نمیمونه، موندیم. خودشون گفتن ما رهبری رو و جانشینان احتمالی رهبری رو شناسایی کرده بودیم و تلاش کردیم برای ترور همشون و موفق نشدیم. میخواستیم بعضی از زیرساختا رو بزنیم، نتونستیم. همین امروز منی که به من میگه پدافند غیر عامل، حداقل در ادعا گفته 20,000 حمله سایبری به زیرساختهای بنیادین کشور شده و ما دفع کردیم 20 تاش گرفته. خب اینا رو هم ببین، به پایان اسرائیل هم سلام کن. وضعیت جوریه که هر دوتامون ظاهرا با هم میمیریم، اگه اون فقط نمیره دوتا با هم میمیریم، این اینجوری نیست که ما تموم شیمون نشه. ببینید بعضی وقتا اینو دشمن غلبه نده، ما شبکه وکالت نمیگه اینجوری میبینیم. حاجی خان شبکه وکالت نخاله زیاد داشته. خب بله، ولی تو اگر علی ابن ابی حمزه بطائنی رو میبینی به عنوان بد، یونس ابن عبدالرحمن هم ببین، علی ابن مهزیار هم ببین، عثمان ابن سعید هم ببین، معلی ابن خنیس هم ببین، مفید و کلینی و صدوق و رضی و مرتضی و طوسی و هلی و همه اینا رو هم ببین. این شبکه در کل شبکه موفقی بوده، ولی بله یه جاهای عیوبی داشته. جز معصوم کی میتونه کاری انجام بده که عیب نداشته باشه؟ ما یه رفیقی داریم هر وقت از این حرفا میزنیم میگه داداش پیغمبر خدا با همه عظمتش هم تو زناش بد در اومد، هم تو پدر زناش، تو پسر عمه‌هاش هم بد در اومد، تو پسر دایی‌هاش هم بد در اومد، یه عموش هم که خودش تو بدر کشت، با یکی دیگه هم که اونجا دست به یقه بود، یه پسر عموش هم که اونجا کشته، با اینم که برو، یه برادر خانومش هم پیغمبر تو بدر کشته. میگه برو آقا قدر بدون، همین که اجمالا یه رفیقی هم داشتی میگه پیغمبر اگر میخواست تایید صلاحیت بشه حتما رد میشد، چون اول بهش میگفتن که اولا که شما که صادر از مکه ای که اصلا نمیشه، شما بالاخره بچت هم متولد مکه است، یعنی خارج از مرزهای ما در بلاد دشمن، سالسن هم که اینم که عمه و عمو و دایی و خاله و اینام که همه نافرمن، یه برادر خانم نافرمتر هم داری. بله اگر قراره بر این بذاریم که اینجوری سنجه کنیم که همه انبیا شبکه وکالت، بله آدمن خطا دارن، ولی در کل موفق بودن، در کل موفقیته، آدم میاد کلی ببینه مسئله رو. ولی مسئله برسن اینجاست که این شبکه چطور خلق شده، یعنی یک مسئله فوق العاده جذابه. من امشب من 4-5 دقیقه دیگه میخوام بحث کنم، خیلی ادامه نمیدم، مقدماتی رو میگم. کتاب های دکتر جباری رو، شبکه وکالت رو اگر حوصله کردین ببینید، رساله دکتریشون، کتاب سنگین آکادمیکی هم هست ولی جذابه. آقا محمد رضای جباری عزیز رو کتابش رو ببینید، خدا ان شاءالله شفاشون بده. اخیرا ظاهرا یه سکته قلبی کرده بود، کتاب فوق‌العاده یا اون مثلا میشه ملاحظه کرد. کتاب همرزمان حسین رهبری بناش بر شبکه وکالته، تاریخ سری امامت شیخ جعفر مهاجر به این مطلب میپردازه. کتاب های خوبی داریم که بشدید، فلزا اینو یادتون باشه، مطلب جذابیست. من امشب مقدماتشو میگم. شبکه وکالت مخلوق امام صادق علیه السلام، حضرت خلقش کرده. میشود گفت شبکه وکالت را امام صادق متولد کرد و امام کاظم علیه السلام تربیت کرد. امام کاظم علیه السلام توسعه کمی و کیفی شبکه وکالت عهده حضرت، هم کم من هم کیفن، ولی ذاتش مال دوره جعفر ابن محمد. امام رضا علیه السلام ایرادگیری کرد، درگیری بزرگ امام با بعضی از سرشاخه های وکالت این شبکه است، مثل عیسی قندی، مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی، و امام تلاش کرد اولین تسویه شبکه وکالت رو انجام بده. در دوره امام جواد شبکه وکالت آب دیده شد، چون امام خردسال بود، شبهات پیش اومد، پاسخ دادن و از این مرحله عبور کردن تا در دوره عسکریه این کارآمدی خودش رو نشون داد. یعنی این شبکه آنی خلق نشده، صبوری اهل بیت اینطور بوده. اهل بیت برخلاف ما بوده. ما الان وقتی میخوایم کار فرهنگی بکنیم سر سه ماه گزارش میدیم، شیش ماه که مدیر ازمون گزارش میخواد، سر یه سال گزارش تعداد مسلمین به دست خودت رو ارائه نکنی که دفترت ازت میگیرن، بیرونت میکنن، بودجت هم قطع میکنن. اهل بیت ولی کار فرهنگیشون خیلی با حوصله است، فلذا حوالی سال 135 136 140 هجری قمری شبکه وکالت زاده شده تا در سال 230 به بلوغ برسد. یعنی یک حوصله نزدیک 90 ساله تا این شبکه به کارایی برسد. حالا همینجا آدم جا داره به خودش تذکر بده. بعضی از آقایون ذره‌بین دستشون گرفتن، اخیراً میگن چی شد بعد 45 سال؟ به کجا رسیدیم بعد 45 سال؟ خب آقایون رشته های فنی تحصیل میکنن، یا ارزگاهی رشته های تجربی تحصیل میکنن، یا مثلا ریاضی فیزیک میخونن، خیلی سر در از جامعه و اینا نمیارن، فکر میکنن مثلا یه قوطی سه تا ماده شیمیایی میریزه تو هم پف میکنه در میاد. جامعه است، جامعه در کوتاه‌ترین مدت برای یک گذار 50 سال زمان نیاز داره. اصلا تو تا 50 60 سال نمیتونی ارزیابی دقیقی از وضعیت اجتماعی داشته باشی. من گاهی اوقات به بعضی از این رفقای عجولمون میگم، میگم نگاه کن الان به لفظ میگی دوره ناصری، دوره ناصری 50 ساله، بعد میگی در دوره ناصری این اتفاق افتاد، یه دونه اتفاقو میدی به دوره ناصری، یعنی ثمره 50 سال گذار میشه یکی دوتا اتفاق. اصلا جامعه که این مدلی نیستش که آقایونه میگن چی شد چی شد، خیلی هم خوب چیزی شد، قرار نبود که مثلا اتفاق فوق‌العاده‌ای بیفته که توی گذار 45 سالش شما چه توقعی داری؟ معلومه شبکه وکالت 90 سال زمان میبره تا شکل بگیره، باید 90 سال تربیت این شبکه زمان ببره تا 1200 سال ثمره داشته باشه. هم مثلا ببینید ما خب کارهای فرهنگیمون چون فهمی از این قصه نداریم، این درد و دل منه. گاهی خوبه برای مدیران فرهنگی شبکه وکالت درس داد. تو همین تهرانی که ما زندگی میکنیم از سال 1390 من میتونم برای شما طرح‌های کلان تهران رو از حیث فرهنگی بر بشمارم. یه روزی هممون رو تو مسجد حلقه حلقه کردن شدیم صالحین، تا اومدیم به جنبیم شد تربیت و آموزش، تا اومدیم تکون بخوریم شد طرح نمیدونم چی طرح ابراهیم هادی بود یه دوری، تا اومدیم تکون بخوریم الان چه طرح آرمان. من دیگه اخیرا میپرسم میگم داداش الان طرح چیه؟ میگه اینه. کی صاحبشه؟ علم و اصغر بلند کرده داره بودجهشو میده. بابا حوصله کنید، شاید اون حلقه های مسجد سال 90 الان جواب میده. هی این پاس میده به اون پاس میده به این پاس میده به اون، بعد همه عجله دارن. شهرداری یه شهری که من توی زندگی مثلا نمی کنم، خب من نفهمید کجا، یکی از این مسئولینشون به من چند روز پیش زنگ زده بود، جالب بود ادبیاتش، میگه آقا بیام ببینیم تو، هم یه کار پژوهشی شروع بکنیم. گفتم که چه؟ گفت 6 ماه دیگه وقت داریم میخوایم بارمون رو ببندیم. نمیدونم داشت ما استارت بزنیم 7 ماه دیگه تازه میفهمم بعد رو چی پژوهش کنم. کار پژوهشی که آسفالت خیابونا نیست 6 ماه شروع کردین که عجلم دارید. من اینو الان همدان تاپ میام فهم کنم میخوام چی کار کنم 4-5 ماه زمان میبره. گفتم نمیشه این کاری بکنید ما این تو این 6 ماه یه کتاب ارائه بکنیم؟ گفتم نه. بدین بچه‌ها هستن پروژه میگیرن، اینا هم 3 ماه 3 هفته به تعویض میدن. شابک هم برات میگیره، کتاب سر ما 1000 نسخه دستت. بچین تو دفتر در کی اومده کی بده. خب معلومه کار پژوهشی 6 ماه جواب نمیده. کدوم کار فرهنگی کمتر از 10 سال 20 سال؟ بذار بعد ذهنیتامون اصلاح کنیم. شبکه وکالت معید این مطلبه. اهل بیت حوصله دارن. هی هر روز صدا نمیکنن. امام صادق میگه معلب نخونیس بینجا ببینم چقدر وجوهات جمع کردی؟ آقا 5 میلیون. او 15 سال تو نشستی از 5 میلیون. دیگه الان تو باید مثلا تساعدی 50 تا رو جمع میکردی. اصلا شبکه وکالت یه جای پول دست از امام میگرفته. در یه فقراتی اشتباه میکرده و امام تحمل در اشتباه شبکه وکالت داشته. معلب نخونیس اولین سرسلسله وکلای این شبکه است. امام صادق علیه السلام تصریح کرد، گفت معلا من نشنوم جایی بنشینی حرف اختلافی بزنی در دفاعی از ما اسرار ما رو افشا بکنی. گزک به دست بنی عباس و منصور نده. توی جلسه نشست نتونست خودشو کنترل بکنه. خب وکیل امام بود، دردش اومد یه چیزی گفت، گرفتن بردنش زندان، شک بش کردن، تحت نظر گرفتنش زندان رفت، شکنجهش کردن، مردی کرد، زیر شکنجه حرف نزد، زیر شکنجه خورد شد و به شهادت رسید. خبر به امام صادق و صادقا گریه کرد، گفت به معلا گفتم نگو، گفتم مراعات کن، گفتم تحفظ کن، خدا رحمتش کن، عیب نداره، تمام نشد. بعدی جمع هم نمی کردن شبکه رو. مثلا این نبود که امام رضا و علی ابن ابی حمزه بطاهنی سرسلسله وکلای امام کاظم برسه که دزدی بکنه و امامت امام رضا رو انکار کنه، بعد حضرت رضا بگه خب اگه قرار بدین شبکه جواب بده، الان سال 173 هجری قمریه، بابا بزرگمون امام صادق اینو سال 135 ساخته، 40 سال گذشته ثمره شده. این علی ول کن آقا، جمع کن از بعد دیگه اسم هلال مؤسسه رو اعلام کنید، کار جدید شروع کن. گویب نداره، علی رو بذار کنار. بعدی بعد صبوری امام بعضی ها رو در گمراهی برگردوند. جناب احمد بزنتی از وکلای امام کاظم بود، گمراه شد، بعضی از ادعاهای بطائنی رو باور کرد، فکر کرد امام کاظم عروج کرده به آسمان ها، یه روزی بر میگرده. امامت امام رضا رو انکار کرد، امام رضا رو بددهنی کرد. امام به یونس ابن عبدالرحمن وکیل جدیدش گفت، گفت شروع کن با این گمراهان وکلا به ارتباط گرفتن، نامه نگاری کن، شبهاتشون رو جواب بده، هر کدومو میتونی برگردون. و یه روزی یونس به امام رضا نامه نوشت، گفت احمد برگشت، یکی رو نجات دادم. همین بزنتی الان در آثار شیعی ما بیش از 300-400 روایت داره، بخشی از تراث ماست. یونس گفت آقا بزنتی رو نجات دادم، شد گرفت، شبه پاسخ داده شد. آقا گفت بیارش من ببینمش. بعد خود احمد میگه، میگه رفتم محضر نورانی امام رضا علیه السلام در مدینه، از صبح که منزل امام رسیدم آقا با من گفتگو کرد، گپ زد، مهمان حضرت بودم تا آفتاب غروب کرد، نماز عشامونو با حضرت خوندیم، عزم رفتن کردم. امام به من یه نگاه کرد، گفت احمد شب شده، تاریک، راه خطرناکه، کجا میری؟ آقا چه کار کنم؟ مهمان من، مهمان من، آقا من این آدم 5 سال پیش به شما شک کرده از بیخوام. آقا گفت نه، مهمان من. بعد مهمان شد، اون روایت جذاب عیون میگه حضرت خادمشون رو صدا زد، گفت احمد امشب مهمان ماست، بزنتی، رخت خوابی که هر شب درش میخوابم رو پهن کنید، بالشت مخصوص من رو بگذارید، عبای من رو روش بکشید، امشب استراحت کن. میگه وقتی تو رخت خواب نشستم انقدر حس خوبی داشتم، انقدر آقا خوب بغلم کرده بود، یه نگاهی به آسمون کردم، گفتم امشب روی زمین چه کسی از من سعادت منتره. میگه من گردن کلفتر نداره. میگه حضرت رضا کنار من داشتن قدم میزدن، یه وقت آمدن شروع کردن با پاشون به پهلوی من ضربه زدن، اونطوری که وایساده بودن، گفتن احمد این خاصیت تو نیست، این طبع امامه، به خودت نگیری بکنی خبری، حال منه، من اینجوری بلدم مراوده کنم. بعد شروع کردن اون قصه سعسعه و امیرالمومنین رو تعریف کردن، گفتن این مرام منه. با صبوری نگه داشتن این شبکه رو. حالا به من اجازه بدید آخر بحثم به امام رضا بگم. یا ابوالحسن، شما صبوری کردید برای خیلی ها، برای بازگشت خیلی ها، برای هدایت خیلی ها. ما هم امشب آمدیم تو این جلسه، ایام نزدیک به شهادت مادرتون زهرای مرضی است. ما هم با محبت اهل بیت بزرگ شدیم، با محبت شما، با محبت فاطمه اطهر. یه نگاهی امشب به ما بکنید، امشب یه اختصاصی به ما بدید. مخصوصا من به امام رضا میگم، ما ایرانی ها گونه دیگری با شما تعامل کردیم از بچگی. من یه پسر کوچولو دارم، هر حرم امامی میبریمش. من گاهی به امام رضا میگم، سوء استفاده میکنم، من بهش یاد ندادم، ولی چون مثلا قنداقی بوده، خب نمیتونستیم عراق ببریم یا جای ببریم، بردیمش امام رضا. راه رفتم چه تو امام رضا یاد گرفته، اول یا علی چه تو امام رضا گفته، اونجا زبون باز کرده. فلسا تصویری که داره امام رضا است. ما هر حرمی میریم میگه بریم امام رضا، و من به امام میگم، میگم آقا ما اینیم، ما هر جای میریم لطف شماست و محبت شماست و ما در دایره ولایت شمایی. ما ایرانی ها به تعبیر حضرت رضا ایران امام رضا و ملت امام رضا علیه السلام. و من امشب از شما اذن میگیرم، با شما روزه زهرای مرضیه رو آغاز میکنم. متوسل شیم امشب. ما تو دنیا رسم داریم ابوالحسن علی ابن موسی، موقعی که یه بزرگی مادرش یا پدرش از دنیا میرند، ما برای اونها مراسم بزرگ داشت میگیریم، مراسم ختم میگیریم، و بعد هم اون بزرگ اگر توفیق ما باشد و وقتش اجازه بده و شرایطش مقدور باشه، حتما در اون مراسم مشارکت میکنه. میگه بالاخره این گوشه به حرمت من یه جلسه ای رو تشکیل دادن. ما که میدونیم شما مانعی براتون نیست، اشراف بر همه عوالم هم دارید، برای شما زمان و مکان هم قید نیست. ما امشب دور هم جمع شدیم برای مادر شما زهرای مرضیه، مجلسی برقرار کردیم. امشب به ما یه سری بزنید. امام صادق نقل کردن، گفتن مادرمون فاطمه اطهر همه اون روزها و شبهای جراحت یک لحظه با آن صدای نالشون قطع نشد. پرسیدن آقا چرا؟ خب بالاخره در عالم خواب بیمار درد رو نمیفهمه، خب میخوابه، چرا میفرمایید؟ یعنی مبالغه میکنید؟ آقا فرمودن نه، جناق سینه مادرمون و پهلوی مادرمون مخالفن شکسته بود و هر لحظه در خواب دنده‌ای به دنده‌ای، نفسی به نفسی، ناله مادر در این خانه بلند. چی کشیدن این بچه ها، چی کشیدن این بچه ها، چه شبهای سختی. مخصوصا من فدای امام مجتبی علیه السلام بشم. بعد از شهادت زهرای مرضیه یه شبی اسماء بنت امیس به امیر المومنین گلایه کرد، گفت آقای من این 4 تا بچه خردسالن، همه عزادارن، همه مصیبت دیدن، من به یه لطایف الهیلی اینها رو به خواب میکنم، به یه زحمتی شرایط رو فراهم میکنم، این غم مادر، فقدان مادر، تا این بچه ها میخوابن من به خودم میام، میبینم گوشه ای از این خانه حسن زانوی غم بغل کرده صدای گریش بلند. این بچه ها دوباره بیدار میشن، خانه آشفته میشه. میشه به امام مجتبی یه چیزی بگین؟ میذارید من به اسماء یه نکته‌ای بگم. اسماء تو خبر نداری، اما امام مجتبی تو کوچه پس کوچه های مدینه یه چیزی دیده. سال خورده شده بود، سال خورده نه، بذارین تصحیح بکنم، جوان بود، 40 ساله بود، امام 47 سالش بود شهید شد، 40 ساله بود، ولی چهره شبیه سالخورده ها شده بود، محاسن یک دست سفید. یه روزی یه بی انصافی به امام طعنه زد، گفت برادرتون حسین از شما سال کوچکتره، نه چهره در هم شکسته نه محاسن سفید شده. آقا شما قصه دنیا خوردید، قصه حکومت و صلح. آقا سر به زیر انداختن، گفتن آنچه من دیدم حسین ندید. خدای من به حق امام مجتبی، به پهلوی شکسته فاطمه ادهر، این علمی که به زحمت بلند شده، شهدامون زحمت کشیدن، خون پای این علم دادیم، این علم از دستان با کفایت رهبریمون به مجاهده ما، به دستان مطهر صاحبش و منتقم آل الله مهدی موعود برسان.